قادر نیستن که بیان ارزش پول ملیشون رو کم کنن، چون به هر حال سرمایه‌گذارانی که اونجا هستن تا اگر 1% این کاهش ارزش به صورت خودخواسته باشه، اصلا بخش بزرگی از سرمایه‌ها از این کشور خارج خواهند شد. و یک نااطمینانی آقای ترامپ و تیمش رو دارن برای اقتصاد جهانی تحمیل میکنن. و اتفاقی که داره میفته اینه که متاسفانه اونها بین بد و بدتر بد رو انتخاب کردن.
آقای دکتر، خب این رویه که داره ادامه پیدا میکنه تقریبا داره سرآمد درآمد جهانی به سمت چین و دیگر قدرت‌های اقتصادی برتر برمیگرده. درسته این؟
ببینید، خب الان اتفاقی که آقای ترامپ داره رقم میزنه اینه که میخواد با اون درآمدی که از محل تعرفه‌ها به دست میاره، که تعرفه‌ای رو که به واردات محصولات مختلف از کشورهای به قولی طرف تجاریشون میخواد به دست بیاره، میخواد در اقتصاد به قولی اینو خرج کنه. اونها یک استراتژی غلط رو پیش گرفتن، به خاطر اینکه به هر حال هزینه‌های تولید در کشورشون بسیار بالا بود، به خصوص موضوع مهم دستمزدها و قابلیت رقابت با کشورهای به خصوص جنوب شرقی آسیا رو نداشتن، رو آوردن به شرکت‌های چند ملیتی و ساخت کالاها در خارج از کشور، که این الان یک موزلی برای خود آمریکایی ها شده. مثلا در بحث خودروسازی، اگر اونها بخوان اون استراتژی ها و اون تکنولوژی هایی را که به ساخت خارج از کشور صادر کردن، مثلا سرمایه‌گذاری هایی که در خودروسازی های جهان انجام دادن، بخوان اینو به آمریکا برگردونن، 500 میلیارد دلار هزینه رو دستشون خواهد گذاشت. این رقم بسیار بالاییه. از طرف دیگه هم خب هم کاهش ارزش پول ملی و هم افزایش تعرفه ها به زودی اقتصاد آمریکا رو دچار یک شوک واقعی خواهد کرد. و به نظرم کشورها باید یک بار برای همیشه هزینه حذف دلار رو بپردازن، وگرنه مدام مجبورن هزینه بدن.
آقای دکتر، به نکته خوب اشاره کردید. ببینید، بحث که به اینجا میرسه به طور طبیعی گزینه بعدی این سوال به وجود میاد. خیلی بعید و کودکانه است اگر بپذیریم ترامپ به تنهایی داره این تصمیم رو میگیره. اون جریان‌های اصلی پس قدرت اونا هن. اگر بپذیریم که اونا دارن تصمیم میگیرن، چطور میشه به این مسائل فکر نکرده باشن که چه اتفاقاتی در شرف تکوین هست؟
اصلا اونها یه اقتصادی رو تعبیر گرفتن که بیش از 35 تریلیون دلار بدهی داره و طرفی هم مدام به خاطر اون فشار هزینه ها دارن، حتی اونا مجبور شدن بخشی از هزینه های اجتماعی رو حذف کنن، که به هر حال اینا برای یک کارنامه سیاسی جمهوری خواهان اصلا چیز مناسبی نیست. از سوی دیگر هم اونا مجبورن که به قولی مدام کشورهای دیگر رو تهدید کنن. همین سفر اخیر آقای ترامپ منطقه و جذب بیش از 4.5 تریلیون دلار میشه گفت که یک باج دوستانه بود و قطعا کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس حتما میدونن که بازگشت این سرمایه ها اولا خیلی دشواره و قادر نیستن این سرمایه ها رو در کشورشون نگه دارن و این معامله خوبی با متحدانشون نیست که آمریکایی‌ها دارن انجام میدن،
یعنی معامله اقتصادی در قبال تثبیت امنیت داخلی.
و از طرفی هم ببینید، اونها هیچ تکنولوژی بابت این قضیه در اختیار کشورهای عرب حوزه خلیج فارس قرار نمیدن، بیشتر کالاهای مصرفی و سلاح‌های نظامی رو دارن به اونها میفروشن و حتی سران کشورهای عرب و منطقه مردم و منطقه نسبت به این معاملات یک طرفه و یک جانبه و خسارتبار قطعا ناراضی هستن. و شما مثلا تصور کنید ما ایرانی ها بخواییم 100 میلیارد دلار به آمریکا به قولی باج بدیم و از طرفی هم بدونیم که این برگشتن سرمایه ها تضمین شده نیست، کما اینکه سرمایه گذاری های روسیه در آمریکا و اروپا بخش بزرگیشون به خاطر جنگ اوکراین برنگشت و بلوکه شد.
خب شما چقدر فکر میکنید که دیگر رقبا در آستانه این تحولات خط دهنده اصلی نباشند؟
ببینید، خب الان این اقداماتی که داره آمریکا انجام میده در حقیقت داره اقتصاد جهان رو وارد یک مرحله اصلاح میکنه و خب به هر حال ارز مرجع تا الان دلار بوده، ولی الان مجبورن کشورها به خاطر دسترازی‌های مداوم و چاپ پول به قولی بی‌شرمانه آمریکایی‌ها، چون واقعا این کلمه شایسته برداشت در این حد از اقتصادهای جهان هست، چون اونها مدام دارن از اقتصادهای جهان با چاپ پول برداشت میکنن و کشورهای دنیا مجبورن به سمتی برن که با توجه به تهدیدهایی که ترامپ مدام داره انجام میده از زیر بار این فشار دائمی خارج بشن. از سوی دیگر هم خب خود اروپایی ها که متحدان اصلی آمریکایی هستن الان فهمیدن که چه در قضیه اوکراین و چه در قضیه اون جنگ تعرفه‌ای بازی کردن در زمین آمریکا در نهایت به ضرر اونها خواهد بود. خب. آنها دارن تلاش میکنن که شرکای راهبردی جدیدی بتونن ایجاد کنن و یه سری محدودیت ها رو برای صادرات و واردات به آمریکا رو به قولی برنامه‌ریزی کنن.
خب این نکته خیلی مهمی شما اشاره کردید. به عنوان نکته آخر ببینید، هر جا که ترامپ احساس خطر میکنه به خصوص از ناحیه بریکس و شانگهای، میگه اگر قرار شما دلار رو حذف کنید از مراجع اقتصادیتون من شما رو تحریم میکنم یا تعرفه‌های بیشتر. پس اینا خطر رو احساس کردن که کجا دارن میخورن.
مثلا ببینید نقطه قوت آمریکایی‌ها در حقیقت موضوع مرجع بودن ارز دلار هست و اونها هر زمان هر میزانی که اراده کردن با دلار از اقتصاد جهانی برداشت کردن. الان هم تأکید میکنن که اگر پول واحد بریکس یا مثلا پولهای دیگری از مرجع قرار بگیره اونها اصلا واکنش سخت تعرفه‌ای نشون خواهند داد، ولی جامعه جهانی چاره ای جز این نداره که یک بار برای همیشه بیاد و جلوی دست‌اندازهای آمریکایی‌ها رو بگیره.
میتونه آقای دکتر؟
قطعا میتونن. ببینید خب الان کشورهای بریکس یک قدرت‌های اقتصادی نوظهوری هستن که به هر حال چاره ای جز این ندارن، چون این دلار واقعا مثلا در خوب مرد خود ما چقدر موضوع دلار ما فشار آورده و چقدر ما باید تحریم های آمریکایی چه در بخش زیرساخت‌های مالی و چه در بخش اون مرجع بودن دلار ما چقدر فشار رو تحمل کرده. بعدا اگر هزینه ای هم باشه یک بار برای همیشه
این اتفاق
میفته. فکر میکنم که کشورهای جهان در دیر یا زود به این نتیجه خواهند رسید که قطعاً باید این دلار رو از مبادلات حذف کنند، چون آمریکایی‌ها به جای رسیدن که تقریباً تمام مشکلات اقتصادیشون رو از جامعه جهانی و کشورهای دیگر با دلار برداشت می‌کنند.
ممنونم آقای گودرزی عزیز، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خداحافظ.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم در صحبت های شما خانم اکاستو نکته وجود داشت. اول بفرمایید که دغدغه دموکرات ها با جمهوری خب
کاملا متفاوته. دموکرات ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا جنگ آمریکا نمیدونن، جنگ دموکرات.
ببینید واقعیتش اینه که همه این احتمالات قابل پیش بینیه و عدم ورود سرمایه گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه ها توی منطقه رو خواهید داشت.
پس بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی این دو کشور تموم شه این حادثه؟
خب
اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
گفته می شود که اندونزی با دارا بودن بیش از 285 میلیون نفر جمعیت بعد از چین و هند دارای بزرگترین اقتصاد در شرق دور است. آیا این اصطلاح درست است که آمریکا برای رهایی از بحران‌های شرق دست خود را به سمت اندونزی دراز کرده است؟ آقای ساجد نیکبهر از کارشناسان حوزه تجارت، سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خدمت شما.
ممنونم. آقای دکتر، آقای ترامپ چقدر احساس کردی که دستش به سمت اندونزی دراز بشه میتواند بحران ها در شرق رو کنترل کنه؟
ببینید گزینه های مختلفی رو در شرق آسیا هدف قرار گرفتن، خب ویتنام، اندونزی، خود چین و در حال حاضر ژاپن و کشورهای دیگه منطقه رو هم دارن تحت فشار قرار میدن. خب اندونزی به دلیل اینکه جمعیت زیادی داره یه مقداری تفاوت‌ها از لحاظ مذهبی داره با کشورهای دور و شرایط اقتصادی رو به رشدی که داره. خب طبیعتاً کشورهایی مثل ویتنام از لحاظ میزان نیروی کار خیلی در واقع دچار کمبود شدن، انقدر توسعه صنعتی داشتن، ولی اندونزی کشوری هست که خیلی از موضوعات تولیدی در منطقه شرق آسیا داره به این سمت میره. خب طبیعتاً اینها دوست دارن که اندونزی رو به نوعی از بلوک شرق و مخصوصاً از چین فاصله بدن، چون سرمایه‌گذارهای چینی خیلی سرمایه‌گذاری‌های مختلفی کردن بعد از موضوعات اختلافاتی که با آمریکا برخوردن، تلاش بکنن در واقع ساخت و تولید خودشون رو در این کشورهای منطقه مخصوصاً اندونزی توسعه بدن و فکر میکنم داره دونه دونه دنبال کشورهای کلیدی منطقه میگرده، بلکه به سمت خودش بکشه. البته این کشورها هم برنامه‌های بلند مدتی دارن برای توسعه خودشون و طبیعتاً از فرصت دارن استفاده میکنن، ولی این پلنی که در واقع این برنامه‌ای که چیده شده با این نگاه هست، من فکر میکنم خیلی از کشورهای منطقه به صورت ضمنی در گام اول موافقت بکنن، چون دنبال تنش‌های اقتصادی و تجاری نیستن. اما در بلند مدت طبیعتاً زیر بار فشارهای فزاینده نخواهند رفت و تعاملاتشون رو با کشورهایی مثل چین که از نظر میزان سرمایه گذاری قدرت در واقع شرق آسیا هست.
حالا بین چین و آمریکا فکر میکنید تعامل اندونزی با کدام نزدیکتر هست؟
ببینید طبیعتاً به خاطر نزدیکی‌های فرهنگی و در واقع موضوعات این چنینی، تفکرات عمومیشون به سمت شرق هست، اما در این حال خب موضوعات اقتصادی رو هم مد نظر دارم. من فکر میکنم در بلند مدت بسیار هزینه بر و بسیار سخت خواهد بود تعامل آمریکا توی این منطقه، چون تولیدات آمریکا تولیدات گران قیمتی، قولهایی که به اندونزی داده برای ارائه کالاها برای تراز کردن در واقع موضوعات تجاریش با اندونزی، وعده هایی هست که کالاهای لوکس در واقع به حساب میاد در مقابل کالاهای چینی که بسیار قیمت مناسبی دارد. من فکر میکنم در بلند مدت مگر اینکه چین شرایط اقتصادیش دچار تنش‌های جدی بشه که این روابط بتونه پایدار و ادامه دار بشه.
آخه ما هیچ در باغ سبزی از طرف ترامپ به این کشورها دیده نمیشه. مثلا ویتنام و اندونزی دو کشوری که بودن تران آرام در حال اقتصادی شدن بودن، بیشترین تعرفه ها رو از طرف کاخ سفید دریافت کردن. چگونه میتوانه؟
احساس میشد که چون اولویت این کشورها اقتصادی است و تعاملاتشون با چین و مخصوصا چین در واقع تعاملات استراتژیک و راهبردی نیست، بیشتر دنبال توسعه اقتصادی هستن تا راهبردهای نظامی و یارکشی های سیاسی بین‌المللی، ترامپ از این در واقع فرصت استفاده کرد و فشار آورد روی این کشورها. طبیعتاً چون سیاست این کشورها هم اقتصادی است، در گام اول در مقابل این سیاست‌ها انعطاف به خرج می‌دن، اما در بلند مدت طبیعتاً منافع تجاری و اقتصادی خودشون رو در نظر.
آقای دکتر ببینید، در دکترین جدید آقای شی جی پینگ رئیس جمهور چین گفته که در سال 2030 یعنی چند سال دیگه چین باید آقای قدرت اقتصادی و نظامی جهان باشه. همین استدلال آمریکایی هم دارن. پس فکر نمی کنید که آمریکا برای جلوگیری از این صد داره رویکرد خودش به کشورهای دیگر شرقی نزدیک میکنه، مثل هند یا اندونزی یا ویتنام؟
ببینید طبیعتاً داره این رویه رو پیش میبره، مخصوصاً در کشورهای همسایه چین. خب مهمترین راهکاری که چین برای فرار از تعرفه‌های آمریکا پیدا کرده بود استفاده از کشورهای همسایه بود، کشورهایی که در واقع از دید تجاری برای آمریکا سفید حساب می‌شدن. اما بعد از موضوعاتی که پیش اومد، تنش‌ها که فزاینده شد، در واقع آمریکا این تعرفه‌ها رو اهرم می‌کرد که این کشورها رو بیشتر به سمت خودش بکشونه. و در ادامه من فکر می‌کنم که چیزی که تعیین کننده هست در رقابت تجاری بین آمریکا و چین و اینکه کدومشون در واقع میتونن به این هدف برسن، هر دو میرسن یا هیچ کدام نمیرسن، به تعیین کننده در واقع کشورهایی هستن که بازار هدف کالاهای این دو کشور هستن به صورت مشخص. آمریکا به دلیل کاهش تولیدات داخلیش دنبال این هست که مشتری‌های جدیدی برای کالاهای آمریکایی پیدا کنه، طبیعتاً چین در این زمینه خیلی جلوتر هست، ولی به خاطر موضوعات تحریم‌های بین‌المللی که پیش اومده، استفاده از دلار در کشورهایی که بازار تجاریش هستن، خب محدودیت‌هایی داره. این محدودیت‌ها و این فرصت‌ها در واقع با استراتژی‌هایی که در آینده انتخاب می‌کنن تعیین می‌کنه که کدوم یکی از این چهار اتفاق خواهد افتاد.
شما فکر نمی‌کنید که آمریکا در تله اقتصادی چین گرفتار شده؟
ببینید، به نظر من این موضوع خیلی پیچیده و خیلی تعداد بازیگرهاش زیاد شده و فکر نمی‌کنم هیچ کدوم از این دو کشور بتونن بگم مطلق تونستن زمین بازی رو دست بگیرن و طراحی بکنن و طرف مقابل رو در دام بندازن. اما فکر می‌کنم در حال حاضر سیستم پروپاگاندای آمریکا قوی‌تره، ولی قدرت در اختیار چینه، چون بحث تولید جهانی رو در اختیار داره.
آیه دکتر، یه نکته بسیار ظریف اینجا وجود داره. ببینید، در جریان حمله آمریکا به عراق هم آمریکا شرکت داشت هم انگلیس، اما تمام فوشا نصیب آمریکا شد، چون انگلیسی‌ها چراغ خاموش نشستن تو بصره جنوب عراق، مشغول استخراج نفت شدن. همین حالت شما بیاد در شرق، چینی‌ها دارن به طور چراغ خاموش در آفریقا حرکت می‌کنن، در حالی که در تمام تله‌های اقتصادی آمریکایی‌ها گرفتارن. پس عاملاً عاقلاً چینی‌ها دارن طراحی می‌کنن و آمریکایی‌ها در زمین چینی‌ها دارن بازی می‌کنن. این استدلال درسته؟
ببینید، من مطلق درست نمیتونم، ولی در سالهای گذشته مخصوصا در دولت قبلی آمریکا اینها در سیاست خارجی انقدر تحلیل رفتن و تضعیف شدن که واقعا چین تونست خیلی از گلوگاه‌های تجاری دنیا رو تصرف بکنه و این اتفاق افتاده. امروز میگم به نظر من دست چین در حوزه تجاری بالاتر هست. اما یک چیزی که تعیین کننده هست در ادامه این هست که کشورهای دیگه‌ای که تاثیرگذار هستن، تفکراتشون، برنامه‌هاشون، امروزی که داریم صحبت می‌کنیم، اروپا خیلی دیگه با آمریکا همسو نیست.
درست.
و ممکنه تفکرات غیر همسوی این دوتا باعث بشه که در واقع وزن چین افزایش پیدا بکنه. روسیه طبیعتاً نگاهش امروز بیشتر به سمت شرق هست تا به سمت غرب و در ادامه در واقع ما در یک نقطه خیلی حساسی در تاریخ جهان هستیم که به نظر من ممکن هست مرکزیت قدرت تجاری واقعا از آمریکا خارج بشه و به چین منتقل بشه.
به عنوان نقطه پایانی، به همون مقدار که آمریکایی‌ها دارن تحقیر میکنن اروپایی‌ها، اروپا رو سوق نمیدن به سمت شرق، یعنی چین، یعنی چیزی که عملا پکن میخواد.
ببینید، نحوه فشاری که در آمریکا میاره فشاری هست که به صورت نوسانی این کار رو میکنه، هم وابسته نگه میداره، هم فشارهای مقطعی میده، شوک داره میده بهش و خیلی قمارگونه است کاری که دارن انجام میدن. ممکن هست کلن سمت و سوی تجاریشون تغییر کنه. طبیعتاً کشورهایی مثل آلمان تمایل زیادی به سمت چین ندارن چون هاب تولیدی هستن، ولی خیلی از کشورهای اروپایی این شرایط رو ندارم. ممکنه نگاه‌هاشون متفاوت باشه، مخصوصا کشورهای اروپای شرقی بیشتر نگاهشون داره به سمت شرقی تر شدن پیش میره و احتمال این وجود داره که اروپا اجماعش به سمت چین باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم، شما رو به خدای بزرگ
می‌سپارم. ممنونم، خدا نگهدارتون.
و اما جمله پایانی هفته. با توجه به رشد علم و تکنولوژی در دستیابی به انرژی‌های تجدیدپذیر، جهان به دنبال بهره‌گیری از انرژی‌ها بر روی آب‌ها و اقیانوس‌ها و دریاهاست. انستیتو مطالعات انرژی در روسیه اعلام کرده است که دریاها منبع لایزال انرژی در جهان هستند که کشورها می توانند از آن بهره برداری کنند، به خصوص کشورهایی که دارای ساحل در دریاها و اقیانوس‌ها هستند. این مهم کشور ما را بیش از پیش در مرکز توجه جهانی قرار می دهد، به خصوص که ما با بالا بودن بیش از 2500 کیلومتر مرز آبی دارای بیابانها و توسعه و کشورهای عظیمی هستیم که از نیروی الهی آفتاب برخوردار هستیم. بنابراین تعقل در این زمینه می تواند تردید را از بین ببرد و اگر در این زمینه اقدام نشود، خسارات جبران ناپذیر را در پی خواهد داشت. برای شما آرزوی موفقیت می کنیم. Bedroht.
جهاد تبیین یعنی کمک به خط مقدم. فکر میکنی الان مهمترین جنگ تو کجاست؟ تو مغزها و دلها. هر سوال و شبهه‌ای که جواب نگیره میتونه یه گلوله به سمت جبهه خودی باشه. امام سجاد علیه السلام تو دعای مرزداران میفرماید هر کس حرمت مجاهد رو حفظ کنه مثل خود مجاهد ثواب میبره. یعنی اگه بتونی یه شبهه رو رفع کنی انگار رفتی میدون جنگ. خب حالا مسجد میتونه بشه سنگر پاسخگویی، میتونه بشه قرارگاه جهاد تبیین. پیشنهاد: هر هفته یه نشست، یه بروشور یا حتی یه پست اینستاگرامی در جواب شبهه‌های روز از مسجدتون منتشر کنید. مسجد قرار سنگر زندگی باشه، نه فقط نماز.
سرمایه.
رادیو اقتصاد.
Yeah.
باشه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم. چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تدیس باشه.
فرمودیم کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
لحظه ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد، قدرت صدا، قدرت پیشرفت. رادیو اقتصاد آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.